بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه هست در تحقیق معنای عدل الهی در مقام افعال عباد. بزرگوار علالله مقام در مقدمه این مبحث بسیار مشکل که فرمودن که برای غیر اهلش مشکل هست و برای اهلش فی قعرها شمسون تذی، برای اهلش بسیار بسیار مسئله آسانی هست که انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه ما را از اهل این مسئله بدانند و انشاءالله برای ما آسان کنند به برکت بزرگان علالله مقامهم. فرمودند در تحقیق این مسئله که مقدماتی بایست اینجا بیان بشه در تحقیق معنای سر اختیار. سر اختیار در فصل‌های قبل فرمودند حدیث امام علیه السلام را: بحرون عمیق لا تلجه و طریق مظلم لا تسلق هو. این راه راه ظلمانی هست و دریای عمیقی هست و شخص بدون عنایت خاص از اهل بیت علیهم السلام اگر وارد در این دریا و در این راه بشه، فرمودن که از صراط مستقیم منحرف میشه. الا لا یعلمه الا عالم او من علمه العالم، نمیدانه این مسئله را مگر عالم صلوات الله علیه، یا شخصی که به عنایت عالم صلوات الله علیه مسئله را در اینجا علم پیدا کرده باشه. فرمودن بزرگوار علالله مقامه در مقدمه این مسئله که بایستی با مفهوم وجود و ماهیت آشنا بشه. مفهوم وجود و ماهیت، اگر با این مفاهیم آشنا بشیم، سر اختیار را انشاءالله ملتفت میشیم با توجه به این دو مفهومی که بیان فرمودن: وجود و ماهیت. تعریف بزرگوار علالله مقامه از معنای وجود و معنای ماهیت، گفتیم اگر به صرف ترجمه باشه، معنا و مقصود بزرگوار علالله مقامه معلوم نمیشه، بایستی رجوع کنیم به مرحوم آقای همدانی علالله مقامه شریف برای فهمیدن معنا و مقصود عبارات حکمیه بزرگان علالله مقامه هم. اون راهی که برای ما قرار دادن این هست که بایستی رجوع کنیم به مرحوم آقای همدانی علالله مقامه شریف در تعریف وجود و در تعریف ماهیت. فرمودن بزرگوار علالله مقامه در تعریف وجود و در تعریف ماهیت، وجود یعنی اون فطرت اولیه و فطرت الهیه که خدای متعال شخص انسان را، انسان کونی را بر مبنای این فطرت خدای متعال می آفرید و فرمودن این عبارت بزرگوار هست علالله مقامه در تعریف وجود و ماهیت، می فرماد که فعرف معنا کلامهم، فعرف معنا کلامهم الصعب الذي لا يطلع عليه الا ما اراد الله سبحانه من لمن اراده و هو مستور عن الاغيار مخفي تحت حجب التعبيرات العلميه و التعويلات الحكميه. می فرماد معنای این عبارات معنای صعبی هست برای غیر اهلش، مگر کسی که خدای متعال اراده کرده که این معنا و این مفاهیم را به او برسانه. لمن اراده و هو مستور عن الاغیار، این معانی از اغیار یعنی کسانی که اهلیت ندارن برای القاء حکمت، اهلیت ندارن، مخفی هست. و خوندیم در دروس مبارکه مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، اهلیت حکمت منوط به عربی دانستن نیست، یعنی کسی بخواد حکمت یاد بگیره شرطش این نیست که حتما بایستی بره عربیت تعلیم بگیره، نه، هر کسی بنابر اون وسعتی که داره، بنابر اون امری که میسورش هست، یکی میتوانه آسانش هست تعلیم میگیره، یکی مشکلش هست و سختش هست، بر این شخص واجب نیست بره عربیت تعلیم بگیره. فرمودن که حکمت، اهلیت حکمت پیدا کردن منوط به این هست که شخص دارای انصاف باشه در دین خدا. همینقدر شخص اگر غرض و مرض نداشته باشه و منصف باشه، این اهلیت حکمت پیدا میکنه. و فرمودن بنابر آیات کتاب خدا، خدای متعال یکی از برنامه ها و مقصودهای اصلی از بعثت انبیاء علیهم السلام را تعلیم حکمت برای اهل ایمان قرار داده. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، انبیاء علیهم السلام می آمدن که به مؤمنین حکمت تعلیم کنن. و فرمودن شخص مؤمن تا وقتی حکمت تعلیم نگیره، معانی ایمان، معانی الفاظ ایمانی در قلب او نقش نمیشه. تا وقتی این معانی را باور نکنه، معانی را نفهمه، فهمیدن این معانی یعنی حکمت، حکمت یعنی علم و فهمیدن به حق اشیا. تا وقتی این معانی را، این حکمت را تعلیم نگیره، فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، ایمان شخص آریه هست. یعنی این هست که در وقت مردن معلوم نیست با همین ایمان، با این الفاظی که برش اقرار داشته، حتما با این الفاظ به اقرار به این الفاظ از دنیا بره. جزء معارین هست. برای اینکه جزء معارین نباشه، اللهم لا تجعلنا من المعارین، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، بایستی که حکمت را تعلیم بگیره. و شرط حکمت همین هست که شخص قلب صاف و قلب پاکیزه و دارای انصاف داشته باشه. همین بین خودش و ولی خدا صلوات الله علیه شخص صاحب انصاف باشه، حجت خدا علیه السلام او را اهل حکمت میدانه. فرمود بزرگوار علی الله مقام، مسرور عن الاغیار، اغیار اونهایی که اهلش نیستن از این معانی، معانی این الفاظ بی بهره هستند، اگرچه خیلی عربیت خوب بدانند، اگرچه خیلی عبا و رداهای خیلی تمیز و خیلی شکیل داشته باشند. تا وقتی که شخص اهلش نباشه، این معانی برای او مستور واقع میشه، محجوب واقع میشه. چجور محجوب واقعش کردن؟ تحت حجب تعبیرات العلمیه و تأویلات الحکمیه، مثل همین کتاب مبارک فطرت و سلیمه که درش تعبیرات علمیه هست، درش بیانات حکمیه هست. کسی که اهلیت نداشته باشه، معانی این الفاظ شریفه را ملتفت نمیشه. مثل کتاب مبارک فطرت و سلیمه، حتی کتاب مبارک ارشاد العوام، حتی کتاب مبارک ارشاد العوام، یعنی به عربیت و فارسی بودن نیست حکمت تعلیم گرفتن. الحمدلله این را شنیدیم که می فرماد مرحوم آقای سید هاشم رضوان الله علیه که ما کتاب ارشاد می خواندیم، مباحثه می کردیم، و مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه خلاصه عبور می کردن از اون مجلس مباحثه ما، مجلس درس ما، و متوجه شدن که ما در حال مباحثیم کتاب شریف هستیم. نشستن بزرگوار علی الله مقامه و در اون مطلبی که مباحثه می کردیم شروع فرمودن معانی را شرح دادن. ما در اون روز ملتفت شدیم کتاب حال، کتاب ارشاد نمی خواندیم. پس اگر بخوایم انشاءالله معانی را ملتفت بشیم، متوجه بشیم، امام علیه السلام اسبابش را برای ما قرار داده و اسباب فهم این معانی، فهم این الفاظ حکمیه، وجود با برکت مرحوم آقای همدانی هست علی الله مقامه. همین جوری که نامه نوشتن به، گفتیم، به محمد صادق خان کرمانی، برادر مولا کریم علی الله مقامه، نامه نوشتن. در اون نامه می نویسن که هر کدام از ما مشایخ، هر کدام از این بزرگان که آمدن، هر کدامشون متصدی یک امری بودن، هر کدامشون یک وظیفه خاصی داشتن که انهو امام علیه السلام در بین بزرگان تقسیم کار میفرمان و اینها بنابر تأیید الهی خودشون متوجه میشن که بایستی در کدام رشته در کدام زمینه متصدی انجام وظایفی باشن که از امام علیه السلام محول شده. میفرماد شیخ مرحوم علی الله مقامه در اون نامه میفرماد شیخ مرحوم علی الله مقامه بنای کارشون بر این بود که همینقدر الفاظ حکمت را در میان مردم منتشر کنند، از الفاظ حکمت را منتشر کنند، مردم بدانن این دین، این شریعتی که دارن، شریعت حقیقت داره، معنا داره، قاعده داره، معنا فهمی داره. شیخ مرحوم علی الله مقامه الفاظ را منتشر کردن. سید بزرگوار علی الله مقامه آمدن از اون تهمت هایی که به شیخ مرحوم علی الله مقامه می زدن در مقابل اون تهمت ها ایستادن و کار شیخ مرحوم علی الله مقامه را ادامه دادن و در درس هاشون مکرر می فرمودن. همینجا همین لفظ را در اونجا می فرماد مرحوم آقای احمدانی، می فرمودن که این اموری را، این علمی را، این حکمتی را که ما متصدی هستیم من فقط بیان میکنم شما بشنوید تا به دست اهلش برسه، همینقدر از شما تسلیم باشه، بدانید که تمام اینها مطابق با ضروریات، این ضرورت منتهی به ضرورت حق، اگر نمیفهمید همینقدر بنای تصدیق باشه تا به اهلش برسه. بعد میفرماد مولا کریم علی الله مقامه برنامه شون این بود که بزرگوار علی الله مقامه شروع به تفصیل فرمودن این الفاظ و این عبارات حکمیه و علمیه را و در اون نامه می نویسن به محمد صادق خان کرمانی که شما به یاد دارید که در سر درس مولا کریم علی الله مقامه همه تون اقرار داشتید، همه تون اقرار داشتید بر این معنا که می گفتید جناب میرزا اگر بعد از درس درس مولا کریم را تشریح نکنه و معنای و مقصود مولا کریم را به ما نرسانه ما در یم مولا کریم علی الله مقامه غرق میشیم. اینقدر بزرگوار مطالب را بالا و پایین می آوردن، تفاصیل گسترده می دادن برای اینکه مغز معنا، مغز مطلب هنوز مستور باشه در تحت عبارات علمیه و این وظیفه و این امر محول بود به مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که شرح و مغز و لب این معانی را بزرگوار علی الله مقامه بیان کنند. هازا در دروس مبارکشون این عبارت را زیاد می شنوید که این جوری که من پوستش را می کنم، پوستش را می کنم، مغزش را و لبش را به دست شما می دم، این جور در زمان سابق متداول نبوده. این سبب بزرگ امام زمان هست صلوات الله علیه و بایستی این سبب را خیلی انشاءالله شاکر باشیم. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه مرحوم آقای همدانی که این عبارات مخفی تحت حجب تعبیرات العلمیه و تأویلات الحکمیه، محجوب هست در تحت تعبیرات علمیه و تأویلات حکمیه. بعد در این رساله شریفه که سر ارسال رسول هست شروع میکنن به معنای وجود و ماهیت را بنابر اون معنا و مقصودی که مراد بزرگان هست علی الله مقامهم از معنای لفظ وجود و ماهیت. لحاظا ما در دروس فطرت و سلیمه و سایر دروس عرض کردیم مکررن کرارن که بنای ما، بنای فهم ما در این مطالب بر این نیست که فقط الفاظ را از عربیت ترجمه کنیم به فارسی. در این ترجمه کردن ظاهر معنا فهمی و مراد فهمی نصیب ما نمیشه. اگر بخواد که مراد فهمی و معنا فهمی نصیب ما بشه باید در هر عبارتی در این کتب مبارکه رجوع کنیم به اون شرحی، به اون تفصیلی، به اون معنایی که مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه برای اهلش بیان فرمودن. در معنای وجود و ماهیت فرمودن وجود در اینجا در این رساله شریفه که خلاصش را عرض کردیم، قبلا البته مقدارش را خواندیم، می فرماند وجود به این معنا هست، وجود یعنی اون فطرت الهیه که خدای متعال هر شخص انسانی را بنابر اون فطرت الهیه آفریده، این معنای وجود هست. یعنی هر شخصی قابلیت داره و استعداد داره برای اینکه آدم خوبی باشه، استعداد داره و قابلیت داره برای اینکه در حد خودش متصف بشه به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. این معنای وجوده. هر شخصی در خودش این استعداد را، این توانایی را میابه. بین میگن وجود، این جهت وجود، جهت من حیث ربه، جهت الهی، این توانایی و استعداد برای مؤمن بودن، خوب شدن، متصف شدن به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. در مقابل این جهت که جهت وجود باشه، یک جهت داریم به نام جهت ماهیت. جهت ماهیت، ماهیت یعنی چه؟ در این رساله شریفه ماهیت را اینجور معنا می‌فرمان، می‌فرماد که در حکمت الهیه هر موجود غیبی، یعنی هر موجودی که در عالم غیب هست، مثل ما انسان‌ها، من انسان، شمای انسان، جوهرهایی هستیم، نفوسی هستیم که حقیقتمون از عالم غیبه. حقیقت ما مال این عالم که عالم شهاده باشه، حقیقت ما از این عالم شهاده نیست. ما اینجا مهمانیم، یک چند وقتی مهمان هستیم در این عالم شهاده. وقتی که خلاصه اینجا اجل ما به انتهای خودش برسه، وقتی که اون عمر ما به انتهای خودش برسه، اینجا یک کاروانسرایی هست، ما را منتقل میکنن به اون عالم خودمون. و بارها و بارها این مثال را از بزرگان علالله مقامه هم، خصوص مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، عرض کردیم. هر کدوم از ما انسان‌ها یک وزن، یک جرم مشخص داریم در این عالم، یک بدن عنصری مشخص داریم. 70 کیلو، 80 کیلو، 100 کیلو، هر شخصی یک جرم مشخص داره. این شخص انسان در این عالم چقدر از این مواد غذایی استفاده میکنه؟ بین نیم من تا یک من هر شخصی در هر روز از این مواد غذایی استفاده میکنه، از هوا و آب و این غذا در این عالم استفاده میکنه. اگر این شخص در طول یک سال حساب میکنه، این مثالی هست که مرحوم آقای همدانی علالله مقامه برای ما میزنن، اگر این شخص حساب بکنه در طول سال که چقدر مواد جدید داخل بدنش میشه و مواد قدیم و بدلهایی که مایتحلل شده، اونهایی که تحلیل رفته، مواد تحلیل شده از این بدن دفع میشه، موادی که بدل هست جانشین میشه، مواد جدیدی که بهش میگیم بدل، و اون مواد مایتحلل از این بدن خارج میشه، از هوا و آب و غذاهایی که هست، اگر شخص حساب بکنه شاید نزدیک بین 500 کیلو تا 1 تن در طول سال این مواد مختلفی از داخل در این بدن میشه، از این بدن خارج میشه. ولی جرم من انسان در طول یک سال تقریبا ثابته. یعنی چه؟ یعنی من انسان، مثال بزرگوار علالله مقامه، مثل یک شمع، یک شمع که در حال سوختن، میفرماد شعله این شمع در الان با شعله این شمع در یک ساعت پیش متفاوته. این شعله یک شعله جدیدی هست. نگاه کنیم، داره این روغن، این پارافین داره پیوسته تحلیل میره، داره این روغنهای جدید، پارافین جدید در این فتیل جایگزین میشه. این شعله مار این روغنهای جدیده، روغنهای قبل از بین رفت، تمام شد. و تبارک اون ثانی که شکل این شعله را در طی این پارافین های متعدد، در طی این روغن های متعدد، شکل شعله را ثابت نگه می داره. ما چون شکل شعله را ثابت می بینیم، گمان می کنیم که این شعله همون شعله یک ساعت پیشه. نه، این یک شعله جدیده، شکلش مشابه و مشاکل اون شعله یک ساعت پیشه. من انسانی که اینجا نشستم، شکل من انسان مشابه و مشاکل اون انسان پارسالی هست. این بدن اون بدن پارسالی نیست، تمام اجزاش جایگزین شده. حتی اونهایی که میگن بعضی سلول ها تقسیم نمیشن، مثل مثلا سلول های عضلانی و سایر سلول ها، اگر این حرف را بزنن هیچ انکاری از این ندارن که موادی که درون این سلول ها وارد میشه با موادی که از این سلول ها خارج میشه متفاوته. یعنی پیوسته مواد جدید داخل در این بدن میشه و پیوسته مواد قدیم در حال دفع شدنه. پس این شکل این انسان که مشابه و مشاکل انسان پارسال هست، خود این شکل، خود این بدن عنصری همون بدن پارسالی نیست. اون بدن تمام شد رفت، بدن تمام شد رفت. پس من انسانی که همون انسان سال قبل هستم کدام انسانم؟ من اون انسانی هستم که مولود عالم غیبم، جوهر نفسانی هستم، جوهر عالم نفسم که با تمام شدن این بدن تمام نمیشه، با تحلیل رفتن این بدن تحلیل نمیره. همین جوری که در عالم خواب مثال میزنن بزرگوار علی الله مقامه، وقتی به عالم خواب میریم، دیشب همین مطلب را تحقیق کردیم، این بدن بلا حس، بلا حرکت، بلا شعور میفته. این بدن بدون حس، بدون شعور، بدون حرکت میفته. یک بدن دیگر واجد میشیم در عالم خواب. چه بسا این بدن دندان درد بوده، اون بدن دندانش درد نمیکنه. با اون بدن در گذشته ها، در آینده ها سیر میکنیم، جوان میشیم، پیر میشیم، بچه میشیم، آینده را میبینیم، بعد آینده را طبق همون دیده تعبیر میکنیم و تعبیر واقع میشه. آینده ها را در عالم خواب، در زمان حالی که در دنیا هستیم میبینیم، در حالی که این عالم دنیا محبوس در زمان حاله، محبوس در مکان واحد در زمان حاله. پس اون جایی که ما آینده ها را میبینیم از اقتضاعات و صفات ذاتی این عالم خارجه، اون یک عالم دیگری هست که میتوانیم بدون این که مرور زمانی و مرور مکانی کنیم منتقل بشیم به آینده، منتقل بشیم به گذشته. اونجا تازه عالم مثاله، هنوز عالم انسانی ما نیست، عالم برزخ ما هست. پس من انسان یک جوهری هستم ثابت، یک جوهری هستم باقی که با فنا این بدن فانی نمیشه. مردن هم همینطوره، این بدن ما سالها و سالها در حال مردن و زنده شدنه. اون مردنی که برای ما واقع میشه مردنی هست که دیگر بعدش زنده شدن نیست. اینجا هی بدل ما یتحلل می آمد، زنده میشد. اون مردنی هست که بعدش زنده شدنی نیست، اون جوهر سر جای خودش باقی هست. پس ما مولود عالم غیبیم. فرمودن در حکمت الهیه این جوهر غیبی برای این که در اینجا متعین بشه، یعنی چه؟ یعنی اینجا باید اکتساب بکنیم، شخصیت پیدا کنیم، تعین پیدا کنیم، باید اینجا از دنیا مزرعت الاخره خدای متعال اون جوهر غیبی را هبوطش داد، نزولش داد به این عالم دنیا. در این عالم دنیا ما یک سری میولی را، میلهای را، هواهای را، هوسهای را، سلیقه‌های را، طبیعت‌های را بر اساس اون تولد و خلقتی که در اینجا داشتیم هر کدوم از ما پیدا کردیم. هر کدوم از ما یک سلیقه و مزاج خاصی داریم، یک طبیعت خاصی داریم. به این فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میگن ماهیت. ماهیت، مردم بر مبنای ماهیت حرکت میکنن، یعنی هر چه طبعشون میکشه، هر چه سلیقه‌شون اقتضا میکنه. و مؤمن چجور باید حرکت کنه؟ انبیا برای چه آمدن؟ آمدن که ما را بیدار کنن که آقا شما مولود عالم دنیا نیستی، شما نباید بر طبق ماهیتت حرکت کنی، شما بر بایستی بر خلاف ماهیت، یعنی بر اون چیزی که خدا تو را از عالم غیب آفریده، منفعت تو و مضرت تو در عالم غیب هست که تو خبر نداری، باید بر اون جهت حرکت کنی. یبن آدم روحک من روحی و طبیعتک علی خلاف کینونتی. ای فرزند آدم، روح تو از روح منه، یعنی من تو را مستعدت کردم، بهت عقل دادم، بهت نور دادم از نور محمد و آل محمد علیه السلام که خوب و بد را بدانی، به فهمی صانع داری، خدا داری، به فهمی آخرت داری، جهان دیگر داری، حق را به فهمی. روحک من روحی و طبیعتو که علا خلاف کینونتی، طبیعت تو بر خلاف کینونت منه. یعنی چه؟ یعنی اگر بخوای به طبیعت خودت حرکت بکنی، اون مقصودی که من، اون مرادی که از خلقت تو داشتم، به اون مقصود و مراد نمیرسی. طبیعتک علا خلاف کینونتی. این میشه ماهیت ما. بعد بزرگوار علالله مقامه در ادامه فرمودن، پس این شد معنای وجود، این هم شد معنای ماهیت. این جمله را هم در پرانتز عرض کنیم، برای همین به احکام شرعیه گفتن تکلیف، از کلفت اشتقاق شده، یعنی سختی. سخت هست برای ما نماز خواندن، روزه گرفتن، تکلیفه. چرا؟ چون اینها برخلاف طبیعت ما هست. و همون بزرگوار علالله مقام در همون رساله سر ارسال رسول می فرما چه بسا طبیعتی که به حسب ظاهر موافق حق باشه، ولی همین ظاهری که موافق حق هست باطنش برخلاف حقه. بابون باطنه فیه الرحمه و من قبله العذاب. یعنی چه؟ مثالش مثلا فرض کنید، میگن آقا شما یک انسانی، این حرفی که اهل دنیا میزنن، انسان باید انسان دوست باشه. اگر ببینی یک انسان دیگری در خطر افتاده، یک انسان بایستی احساس تکلیف کنه نسبت به هم نوع خودش، به هم جنس خودش. به انسان دیگر باید احساس تکلیف کنه. بنی آدم اعضا یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. شعر همین خوانن، خیلی شعر خوشگلی هم هست. باید انسان احساس همدردی کنه نسبت به هم نوع خودش. ظاهرش همشکل هست، مشاکل هست با اون چیزی که امر خوبی هست، یعنی ظاهرش حقه، ظاهرش خوبه. ولی وقتی باطنش را نگاه میکنیم، میبینیم حجت خدا صلوات الله علیه به ما دستور میده که نسبت به این انسانهای خاص، نسبت به باقی ماندنشون، نسبت به راحت بودنشون، در قلب خودت نباید رضایت داشته باشی. می فرماد امام صادق علیه السلام، خوندیم حدیثش را، شطور که سوار بودن حضرت، شطور حضرت در بین راه مریض شد، از یک آبادی می گذشتن. خدمت حضرت عرض کردن شطور را همینجا نهرش بکنیم، از گوشش اینجا استفاده کنن. فرمودن نه، حرکت کنید. رفتن رسیدن به بیابانها، داخل در دشها بیابانها شدن. فرمودن اینجا شطور را بر زمین بزنید. خدمت حضرت عرض کردن آقا اونجا آبادی بود، اونجا جمعیت بود، انسانها از گوشت این استفاده می کردن. فرمودن اونجا نواصب بودن، راضی نبودم که از گوشت این حیوان استفاده کنن. در رندگان بیابان استفاده بکنن، ناصب و دشمن ما از گوشت این حیوان استفاده نکنه. پس هرچه که بر مطابق طبع باشه، مطابق طبیعت باشه، این امر امر صحیحی نیست. انسان ناویه، باید نیت بکنه. انسان باید بر اون جهتی حرکت کنه که ببینه جهت خدا باشه، جهت حجت خدا باشه. حتی می فرماد بزرگوار علالله مقام، اگر خواستی صدقه بدید، صدقه از روی دل سوختن و دل سوزی نباشه. صدقه که خواستین بدیم، صدقه را به چه جهت میدیم؟ به این جهت که حجت خدا دستور داده صدقه بدیم. پس برخلاف طبع باید حرکت بکنیم. یبن آدم روح و کمن روحی و طبیعتک علا خلاف کینونتی. فرمودن به این جهت طبیعت میگن جهت ماهیت. یعنی باید ما برخلاف اهل دنیا حرکت کنیم. اهل دنیا میگن هر کشوری که آبادتر باشه، هر جا امکانات بهتر باشه، هر جا زندگی راحتتر باشه، هر جا حیوانیت در رفاه بیشتر باشه، اونجا خوبه. مؤمن چه میگه؟ مؤمن میگه هر جا که دین من محفوظتر باشه، هر جا که حجت خدا از من راضی تر باشه، هر جا که عاقبت من به خیر بشه، اونجا من میرم زندگی میکنم. این میشه در جهت وجود حرکت کردن. بزرگوار علالله مقام فرمودن که هر شخصی این دو جهت را در خودش داره، جهت وجود و جهت ماهیت. بنابراین هر شخصی اختیار داره، قادر هست که بر طبق اهل دنیا حرکت کنه یا بر طبق اهل آخرت حرکت کنه. یریدون زینت الحیات الدنیا والآخرت خیرون و ابقا. امام علیه السلام فرمودن زینت حیات دنیا یعنی اولی و آخرت خیرون و ابقا یعنی امیر المؤمنین. پس هر شخصی میتوانه در این دو جهت اختیار داره حرکت کنه. پس نه جبری داریم نه تفویضی داریم، لا جبر و لا تفویض. این اختیار را هر شخصی در وجود خودش احساس میکنه و میبینه، خوب حسش میکنه و درکش میکنه. پس ما اختیار داریم، این واضحه و مبرهنه. اگر اختیار نداشتیم فرمودن خدا ما را عقاب نمی کرد یا ما را ثواب نمی داد. ثواب دادن و عقاب کردن یعنی شخص اختیار داشت. این شد فتوای کلی مسئله. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد شدن در جزئیات و در سوالاتی که اطراف این مسئله مطرح میشه. سوال اول این بود، فرمودن خدا انسان را طوری آفریده که اول انسان در تحت تصرف شیاطین جمادیه و نباتیه و حیوانیه و جنیه هست. یعنی چه؟ توضیح دادن ما وقتی که متولد میشیم نوع انسانی حجت علیه السلام را میگذاریم کنار، فرمودن اینها جوهرهایی هستند متفاوت با بقیه بشر. انسان عادی وقتی متولد میشه تا وقتی که عقل در وجود او طالع بشه باید یک مدت، یک سن از عمر را پشت سر بگذاره. در این مدت سنی که پشت سر میگذاره تا حد تکلیفش باشه یا حد بلوغش باشه، تا حد بلوغ خدا این انسان را تکلیف به تکلیف شرعی نکرده. یعنی هنوز این انسان تعین شرعی پیدا نکرده و در تحت تصرف شیاطین جمادیه و نباتیه و حیوانیه است. یعنی بچگی میکنه، کودکی میکنه، طفولیت میکنه، هرچه که طبعش بخواد، دلش بخواد، سلیقش بخواد. اصلا اگر بچگی نکنه بزرگ نمیشه. فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام اگر قرار بود عقلا به نوزاد انسان تعلق بدن، جرأت نمیکرد بخواد خودش را خیس بکنه یا بخواد که هر جور که دلش بخواد راحت باشه بچگی کنه، زندگی کنه. اصلا بزرگ نمیشد، همونجا میسوخت. پس بنابر حکمت های خدای متعال در وجود انسان قرار داده تا وقتی که عقل در انسان طالع میشه. فرمودن وقتی که عقل در انسان طالع میشه، عقل اون جهت وجود، اون نوری هست از محمد و آل محمد علیه السلام. اینجا دیگه تکلیف ما تعلق میگیره. عقل حجت باطنی هست و حجت های ظاهری انبیا و اولیا علیه السلام هستن که این عقل را دعوتش میکنن و به تک تک ما دعوت این انبیا و اولیا علیه السلام رسیده. اینجا هست تعین شرعی پیدا میشه، اینجا هست که شخصی یا مؤمن میشه یا العیاذ بالله کافر میشه. وارد در نکته بعد شدیم. سؤال بعد بزرگوار علی الله مقام این فرمودن که خب در اینجا ملاحظه میکنیم، میبینیم خدای متعال برای هر انسان یک سری اسباب کونیه مقدر میفرماد که این اسباب به حسب ظاهر در اختیار انسان نیست. و چجور میشه با وجود این اسباب بگیم خدای متعال در ثواب دادن و عقاب دادن این انسان بر عدل رفتار میکنه؟ مثلا یک بچه ای هست متولد میشه در یک خانواده مسیحی، خب این بچه به حسب اقتضای اون خانواده خودش مسیحی میشه. یک بچه متولد میشه در یک خانواده شیعی، یک بچه متولد میشه، نوجوان میشه، جوان میشه، یک رفیق ناباب پیدا میکنه، به سبب اون رفیق راه این بچه، راه این آدم منحرف میشه، برخلافش هم هست. شخصی متولد میشه در یک خانواده نااهل، یک رفیقی پیدا میکنه، به واسطه این رفیق مسیر و سرنوشت این فرزند، این بچه، این انسان دگرگون میشه. یکی مثل هور میشه، یک عمری یزید پرسته، در لحظه آخر میشه حسینی صلوات الله علیه و اهل بهش میشه. یکی هم مثل زبیره، جزء مشیعین حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد یک روزی میرسه که در جنگ جمل مقابل امیرالمؤمنین قرار میگیره. خب این اسبابی که مهیا میشه، اینها اسباب کونیه هست و اسباب کونیه به دست ما نیست. و مثال های بالاتر از این، یکی نطفه‌ای که برای او منعقد میشه، یک نطفه ناپاکی منعقد میشه. خب این نطفه ناپاکی که منعقد شده و شخصی که در این نطفه ناپاک هست ناپاکی میکنه، تقصیر این چه میشه؟ یکی از فقرات زیارت حضرت سید و شهدا علیه السلام همینه: السلام علی قتیل الادعیا، سلام بر اون آقایی که کشته شده به دست زنازاده هاست. السلام علی قتیل الادعیا. اینجور چه میشه؟ این سوالات را چجور جوابش بدیم، تحقیقش بکنیم؟ بزرگوار علی الله مقامه وارد در تحقیق این سوالات بسیار بسیار عظیمه شدن، بارها برای هر کدام از ما مطرح شده، ولی تا به حال پی جوابش نگشتیم و در شرح بزرگوار علی الله مقامه رجوع کردیم به بیانات شافی مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف. خب کلید واژه این سوالات چند تا کلید واژه داشت. اگر این کلید واژه ها را محکم بهش مستمسک بشیم، مفرداتی داشت، مقدماتی داشت، اگر اینها را خوب مد نظر قرار بگیریم، به راحتی به جوابش دست پیدا میکنیم، به نتیجه گیری میرسیم. کلید واژه داشت. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در کلید واژه این سوالات، یک کلید واژه یعنی یک کلید در حل این سوال، مبحث علم خدا بود. قبل از اینکه این کلید واژه ها را بیان کنیم، اون عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه را هم باز متذکر کنیم، اگر برادران عزیزی که نبودن و در اون بیانات بزرگوار علی الله مقامه را نشنیدن، اونها هم انشاءالله متذکر بشن. بر مبنای این بیان بیایم این خلاصه کلید واژه ها را بررسی کنیم. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه: ما دو نوع خلقت داریم، یک خلقت خلقت تکوینی هست و یک خلقت خلقت تشریعی، یا یک مشیت مشیت کونیه، یک مشیت مشیت شرعیه. مثال میزنن متعدد در دروس مبارکه، در رسائل شریفه. مثلا من زید در بعض از امور خلقت خودم مستر بودم، به دست من نبوده. مثلا من زید، این که آیا مرد باشم یا زن باشم، این به دست من و به اختیار من نبوده. من زید در خانواده متولد بشم که پدرم ثروتمند باشه یا ثروتمند نباشه و فقیر باشه، به دست من نبوده. حتی این چهره ظاهر به دست من نبوده، این خلقت ظاهر به دست من نبوده. به این میگیم خلقت کونیه. خلقت کونیه، در چه خانواده باشم، در چه شهری باشم، در چه سرزمینی باشم، در چه سالی متولد بشم، اینها به دست من نبوده. به این میگیم خلقت کونیه، من در اینها مسترم، یعنی به دست من نیست. در مقام حکمت اختیار در اینجا ثابت میکنن، ولی در مقام شریعت وقتی اینجا نگاه میکنیم، من زید مسترم، یعنی اینها به دست من نیست. بین فعل فاعل و قبول قابل واقع شدم، اختیار در مقام خودش داره، ولی اینجا من مسترم. در اینجایی که من مستر هستم، این بشارت و چشم روشنی هست برای اهل ایمان. در اینجایی که من اموری که من مستر هستم، خدای متعال از این امور از من بازخواست نمی کنه، نمیگه چرا پدرت فقیر شده یا چرا مثلا پدرت ثروتمند شده. خدا از این امور از من سوال نمیکنه، بلکه بالعکس در اینجا هرچه خدا بر من نعمت بهتر و بیشتر داده باشه و برای من راحت تر باشه که آدم خوبی باشم، راحت تر باشه آدم خوبی باشم و خدای ناکرده آدم خوبی نشده باشم، اینجا بیشتر از من مؤاخذه میکنن. در فصل‌های قبل تحقیق کردیم زنهای پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت به سایر زنها هم ثوابشون و هم عذابشون مضاعف میشه، چون این زن در یک خانواده‌ای وارد شده، در یک خانه‌ای وارد شده، خانه خداست، در خانه نورالله واقع شده، در بیت الله واقع شده. این زن اگر بخواد بد باشه، منحرف بشه، کجروی بکنه، مثل اون زنی که خیلی کجروی کرد و جنگ جمل را راه انداخت، نسبت به یک زنی که وارد در یک خانه معمولی شده، یک شوهر معمولی داره، خدا اینها رو یک جور عذاب نمی کنه، عذاب اون مضاعفه و خیلی مضاعفه، چون حجت بر او خیلی تمام تر بوده، او خیلی آسان ترش بوده که آدم خوبی باش، آسان ترش بوده. یا مثلا شخصی که در یک خانواده فقیر متولد شده باشه، یا شخصی که در یک خانواده ثروتمند متولد شده باشه، حدیث خاص داریم، اون شخصی که آسان ترش هست راه خدا رو اختیار بکنه و نکرده، خدا او را بیشتر عذابش میکنه. خدا نسبت به فقرا آسان تر میگیره تا نسبت به اغنیا، حدیث خاص داریم. پس بعض امور هست، امور تکوینیه به دست ما نیست، اینجا ما را بازخواست نمی کنن. بعض امور هست بهش میگیم امور شرعیه، در این امور شرعیه هست ما محل بازخواست واقع میشیم. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، چرا فلان شخص در این خانواده متولد بشه، فلان شخص دیگر در جای دیگر، این پدرش اینجور باشه، اون پدرش جور دیگر باشه؟ یکی از کلید واژه ها علم خدا، خدای متعال در علمش اولا به تصدیق هست. خدا میدانه این شخصی که خلقش کرده، علم داره، میدانه چه خلق کرده، میدانه این شخص چه اختیار میکنه، خبر داره اختیار این شخص بر چه واقع میشه، خبر داره. به تناسب اون اختیاری که واقع میکنه، حکمت این خدا این هست که این استعدادی که قرار بالفعل بشه برای این شخص، بایستی در این امکانات، در این کونیات، در این خلقت این شخص واقع بشه که این فعلیات از این بروز کنه. پس یکی از اون کلید واژه های اساسی علم خدا هست. خدا اولا به تصدیق هست در علم خودش. و اینجا احادیث باز متعدد داریم که بیانش کردیم، مثلا در کتاب طریق النجات خواندیم این را، میفرماد خدای متعال که در اون حدیث شریف فرمودن که خدای متعال می فرماد که من بنده مؤمنم را مبتلا می کنم به معصیت. خدا می توانه بنده های مؤمنش را حفظ کنه. دیدید در خیلی جاها که مثلا شخص یک نیت سوئی داشته، یک اسباب جلوی راه او سبز شده، از راهش منصرف شده، خدا می توانست کاری بکنه اگر ما بخوایم معصیت بکنیم جلو ما را بگیره. می فرماد من بنده مؤمنم را مبتلا می کنم به معصیت که از یک بلای بدتر که اوج باشه مبتلا نشه. پس خدا می دانه چه می کنه. خدا در علم خودش اولا به تصدیق هست. حتی فرمودن نسبت به بنده های مقرب خودش در اون حدیث قدسی فرمودن خدای متعال بنده را، خواب را بر این بنده مصولی میکنه، بر بنده مقرب خودش، که نماز شب او قضا بشه، از او فوت بشه، که بعد بنشینه حسرت بخوره، که به واسطه این حسرت خوردن و این قضا شدن مبتلا به بلا و مصیبت بزرگتر نشه. پس خدا در علم خودش اولا به تصدیق هست. این کلید واژه اول. کلید واژه دومش بود فرمودن که در مشیت شرعیه مشیت خدا مسحوب میشه، یعنی همراه میشه با شخص، با اون شخص مختار خدا مشیتش را همراه با این شخص انسان میکنه. یعنی چه؟ یعنی اینکه این آیه قرآن لعناهم به کفرهم یهدیهم ربهم به ایمانهم، من زید خدا در من وجود و ماهیت گذاشته، میخوام آدم خوبی باشم، میخوام ایمان بیارم، خدا هم مقدر میکنه ایمان را برای من. پس مشیت خدا همراه با شخصی هستش که میخواد راه خودش را معین بکنه. این کلید واژه دوم. بعد فرمودن که در کلید واژه های بعد، خدای متعال اسباب خیر را و شر را برای بنده خودش مهیا کرده. در کلید واژه های بعد که بزرگوار الله مقام در اینجا اشاره فرمودن و مرحوم آقای همدانی الله مقام برش تصریح می فرمان، در کلید واژه های بعد این هست که خدای متعال که مشیت خودش را، مشیت خودش را همراه این شخص میکنه که این شخص راه خیر را انتخاب کنه یا راه شر را انتخاب کنه، شخص انسانی تا وقتی که حجت خدا به او نرسانه و این شخص نفهمه و این شخص از روی اختیار ایمان و کفر را انتخاب نکنه، خدا این را عذابش نمیکنه. این اگر گفتن مثلا حرامزاده نجیب نمیشه به واسطه حرامزاده بودنش، فرمودن در اینجا به واسطه حرامزاده بودنش خدا او را عذاب نمی کنه. پس اینجا چه امری واقع شده؟ مثال زدن اینجا یک قیافی، یعنی یک شخصی که علم قیافه داره، از قیافه شخص می فهمه این چه کاره هست، خبر میده آقا این قیافه را که من میبینم میفهمم این راه را انتخاب میکنه، من خبر دارم این راه را انتخاب میکنه. به واسطه این شخصی که علم قیافه داره، امام علیه السلام به ما خبر میدن این شخص این راه را انتخاب میکنه، خدا این شخص خلاصه ابن دعی را، ابن ادعیا را کی خدا اینها را عذاب میکنه؟ همین اولش عذاب نمیکنه، وقتی به اینها برسانه، به اینها برسه، بفهمن، بعد از روی اختیار راه خیر یا راه شر را انتخاب بکنن. به ما خبر دادن این راه خیر را انتخاب نمی کنن. البته در باره اینها یک حدیث دیگر هم داریم که اینها در طبقاتی در بهش جایگزین میشن که خلاصه در طبقات مؤمنین جن باشن، بعضیشون که دیگه بخوان خیلی نجیب بشن در اون طبقات، در اون حظائر بهشت اینها را جا میدن، ولی داخل در بهشت اصلی نمیشن. پس به واسطه این علمی که حجت علیه السلام داره خبر میده، این خبر دادن نقشی در اختیار این شخص نداره، این شخص از روی اختیار خودش سرنوشتش را تعیین میکنه. حتی در اون حدیث دومی لعنت الله علیه در لحظه احتضارش خوندیم حدیث را، از کتاب معالم الزلفا مرحوم سید هاشم بهرانی رضوان الله علیه، پسرش روایت میکرد، میگه دیدم پدرم روی برافروخته‌ای پیدا کرده، هی سیحه میکشه، داد میزنه، فریاد میکنه. گفتم چه شده پدر؟ گفت نگاه میکنم و میبینم اون تابوت آتشین را که پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر داده بودن و رفقای خودم را مثل اولی در این تابوت میبینم و خودم را میبینم در حال داخل شدن به این تابوت. برو امیر المؤمنین را صدا کن. گرفتم امیر المؤمنین را صلوات الله علیه، خبر کردم پدر من خیلی حالش خرابه، سیحه میکشه، داد و فریاد میکنه، هی به هوش میاد، هی از هوش میره، شما را صدا کرده، اگر میشه به دادش برسید. حضرت حاضر شدن بر سر بالین این دومی لعنت الله علیه. چه فرمودن؟ این عبارت حدیث را خواندیم، فرمودن که اگر بری بالای منبر در مسجد رسول خدا همینقدر اقرار کنی دیگه کارهات را کردی، الان در حال رفتنی، یعنی دیگه برای تو اینجا ضرری نداره این امر را انجام دادن، برو بالای منبر همینقدر اعتراف کن و اقرار کن که این خلافتی که قصد کردی حق تو و رفیقت نبوده، همینقدر من از جانب خودم و از جانب زهرا سلام الله علیها ضمانت میکنم که تو را بهلت کنی. امیرالمومنین فرمودن این شخص کمال اختیار داره، این شخص در اوج اختیار خودش، اگرچه هفت تخمه هست، اگرچه هفت تخمه هست، به هفت تخمگی این را عذابش نکردن، این در اوج اختیار خودش، فرمودن من از جانب خودم از جانب زهرا سلام الله علیها ضمانتت میکنم. پسرش روایت میکنه دیدیم روش را به سمت دیوار کرد، گفت النار ولل آر، آتش جهنم باشه ولی آر بالای منبر رفتن و اقرار کردن نباش. از روی اختیار خودش داخل در آتش جهنم میشه، خدا اینجوره؟ از روی عدل رفتار میکنه. پس بنابراین کلید واژه هایی که اینجا خواندیم رسیدیم به احادیث شریفه که انشالله این مقدماتی بود، چون قبل از ماه محرم بحث تمام شد و این جلسه مجلس اول بود، انشالله بقیهش را در مجلس بعد تحقیق میکنیم. با توجه به اینکه در شب شهادت حضرت سجاد صلوات الله علیه واقع هستیم، بنابر یک روایت که شب 25 ماه باشه به حسب ظاهر، انشاءالله برای اینکه چند بیتی هم روزه خوانده باشیم و بعد برادران عزیزمون انشاءالله فیض را تکمیل بکنن، از مراسی مولای کریم علی الله مقامه چند بیتی هست در مصائب حضرت سجاد صلوات الله علیه. می فرماد که اما علی فقط شاف الرجال غدو سرعا ثلاثا فما واراهم تربو، اما علی امام سجاد صلوات الله علیه مشاهده می کرد اصحاب پدر بزرگوارش را، برادران بزرگوارش را، پدر بزرگوارش را، حضرت قاسم را، حضرت علی اکبر را، حضرت عباس را صلوات الله علیه مشاهده می کرد این بزرگواران روی زمین افتادن ثلاثن سه شبان روز، فما واراهم تربو و هیچ کس نیامد این ابدان مقدسه را تدفین کنه، و شاف نسوانه اسرا مکشفتن حسرا تساق و عنیفن مالها جشبو، مشاهده می کرد این زنهای مطهره را، این اهل بیت محترم را، این زنها را، این بچه ها را، این زنهای عفیفه را، نجیبه را، با چه حالتی اینها را اسیر کردن، مکشفتون مکشفه مکشفتن با روحای باز، حسرا یعنی با روی باز، با لباسهای غارت شده. خوندیم در اون مصیبت حضرت سکین سلام الله علیها از مرحوم نعمت الله جزایری، وقتی که حاضر شدن حضرت در مجلس یزید ملعون لعنت الله علیه، دست مقدسشون را مقابل صورتشون گرفته بودن که یک نوع حجابی داشته باشن، فرمودن که حتی یک آسینی باشه بر این لباس من، یک آسینی باشه بر این لباس من برای حضرت نبود، تساق و عنیفن ماده و جشبو، اینها رو چجور سیر می دادن، بر روی چه شترهایی سیر می دادن، شترهای از لح، شترهایی که پیوسته این بچه ها را، این زمین ها، این زن ها را بر زمین بکوبان، اینها پیوسته از شتر می افتادن، بر روی شترها قطب گذاشته بودن، بر تخته های چوب اینها را مقید کرده بودند، مقید کرده بودند، صف دو فل حدید، امام زمان میفرمان صلوات الله علیه، اینها را به قدهای آهنین مقید کرده بودند، مالها جشبو، حتی یک تکنان خشکی که گرسنگی اینها را به توان سد جو بکنه برای اینها نبود. ما ذالقی اذ اتو للنهب و انتشرت نساؤه فسلبن الحلی و الثوب، چه رسید به امام سجاد صلوات الله علیه وقتی دیدن حضرت این اشقیا شروع کردن بعد از شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه به غارت خیمه ها، آمدن به حالت هجوم و حمله بر خیمه گاه مطهره برای غارت کردن، و انتشرت نساء و این زنها این بچه ها پا به فرار گذاشتن. فسلبنا الحلی و الثوب، اینها را لباسهاشون را زیورالاتشون را چجور غارت می کردن. ما ذالقی اذرعا منها لقد ضربت منها لقد جرحت منها لها نحبو. چه دید امام سجاد صلوات الله علیه؟ چه رسید به امام سجاد صلوات الله علیه وقتی که می دید این زنها و بچه ها را کتک می زده؟ چه می رسید به امام سجاد صلوات الله علیه وقتی می دید که گوشواره ها را با گوش ها غارت می کنند؟ چه می رسید بر امام سجاد صلوات الله علیه وقتی صدای گریه و زاری و نوحه این زن و بچه را مشاهده می کرد؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد.